شاید نانو باشه و اون سطح تماس رو تسریع در واکنش و واکنش بهتر، این پیچیدگی رو به وجود آورده.
از مشکلات بومی سازی فناوری‌های پیچیده، هزینه بالای قیمت تمام شده است. شیخ نژاد فناور:
با توجه به اون پلتفرمی که ما ایجاد کردیم، از استرسال تا ساخت عملاً هزینه‌هامون هم به حداقل ممکن میرسه.
کاتالیست ایرانی سازی شده به دست متخصصان شرکت دانشمندان در واحدهای پتروشیمی بارگذاری میشود تا به محصول نهایی نخهای نساجی و بطری‌های ضد اشعه خورشید برسد. شیخ نژاد فناور:
به اینا میگن نخ مهندسی. اینها رو دیگه نمیبرن توی پارچه‌های معمولی استفاده کنن، جایی استفاده میکنن که این پارچه استحکام بسیار بالایی داره. نمونه بارزش چادرهای برزنتیه، طناب کشتیه، نمونه دیگه‌اش تور ماهیگیریه.
بومی سازی کاتالیست پالادیوم موجب شده از یک طرف هزینه‌ها و قیمت تمام شده در تولید کاهشی. قاسمی شهری، مدیر عامل شرکت استفاده کننده از محصول دانش بنیان:
که اینه که ما داخل کشور ساختیم کیلوی 86 دلار، اون کیلوی 85 دلار، حدود 10 برابر.
و از همه مهمتر، با تأمین نیاز داخل به مواد اولیه، تداوم تولید تضمین می شود. مرادی فناور:
نیاز پتروشیمی این کاتالیست بالغ بر 40 تن در سال و به همت پژوهشگران جوان کشور در این شرکت بومی‌سازی شده.
پیش از این دانش ساخت کاتالیست پالادیوم بر پایه کربن تنها در اختیار چند شرکت آسیایی، اروپایی و آمریکایی بود که شرکت ایرانی توانست با بومی‌سازی محصول در کنار این چند کشور قرار گیرد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
برای نسخه الکترونیک در داروخانه ها به ارائه اصل کارت ملی نیاز نیست. در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر الزام ارائه اصل کارت ملی برای دریافت دارو در داروخانه ها، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران گفت تحویل دارو در داروخانه ها با ارائه کد رهگیری نسخه الکترونیک و شماره ملی انجام می شود و به ارائه اصل کارت ملی یا شناسنامه احتیاج نیست. به گفته آقای رضایی، یکی از مزایای طرح نسخه الکترونیک از ابتدا تسهیل فرایند دریافت خدمات برای بیمه شدگان است.
موج گرما و رسیدن دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد در کراچی پاکستان هزاران نفر را گرما زده و راهی مرکز درمانی کرده. هواشناسی پاکستان اعلام کرده این گرمای بی سابقه تا هفته دیگر همچنان ادامه دارد. مقامات پاکستان دستور تعطیلی موقت مدارس را دادند. محققان میگویند گرمای شدید در سراسر قاره آسیا در ماه گذشته به احتمال زیاد نتیجه تغییرات آب و هوای ناشی از تأثیرات انسانی است.
و کاهش دمای هوا از نیمه خرداد. در دو روز آینده در نیمه شمالی کشور دما کاهش می‌یابد. سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده امروز برخی نواحی شمال غرب کشور و همچنین سواحل دریای خزر به طور متناوب رعد و برق و بارش‌های پراکنده خواهند داشت. توضیحات خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
بالاخره بعد از چند روزی که پایداری مطلق رو در بسیاری از مناطق کشور داشتیم، پیش بینی می‌کنیم که تا پایان هفته به طور متناوب ناپایداری‌هایی به شکل بارش و وزش باد در برخی از مناطق کشور اتفاق بیفته. همچنین دمای هوا هم که افزایش محسوسی داشته، به تدریج برای دو روز آینده به ویژه در بخش‌های شمالی کشور روند کاهشی خواهد داشت. در 24 ساعت آینده در بخشهایی از استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، مناطقی از استانهای گیلان و مازندران و ارتفاعات البرز پیش بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو شاهد باشیم. در بخشهای شرق و نوار شرقی کشور، بخشهایی از مرکز، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز هم برای 3 روز آینده افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، روز شما بخیر. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال 26 بازیکن را برای 2 دیدار برابر هنگ کنگ و ازبکستان به تیم ملی دعوت کرد. تیم ملی فوتبال ایران ساعت 19:30 دقیقه امروز برای بازی با هنگ کنگ در انتخابی جام جهانی 2026 به این کشور سفر خواهد کرد و بیرانوند، پورحمیدی، نیازمند، خلیلزاده، کنانیزادگان، غلامی، حزبابی، هردانی، یوسفی، جلالی، محمدی، قربانی، قدوس، نورافکن، مهری، جهانبخش، قائدی، ترابی، لیموچی، سیادمنش، تارمی، آقای پور، حسین نژاد، آزمون، مغانلو و آزادی بازیکنان مد نظر کادر فنی برای این بازی هستند. دیدار تیم‌های ملی ایران و هنگ کنگ 17 خرداد برگزار می‌شود و ملی پوشان کشورمان پس از بازگشت به میهن 22 خرداد در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ازبکستان خواهند رفت. تیم فوتسال ناشنوایان کمتر از 21 سال ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی با نتیجه 5-1 برزیل را مغلوب کرد.
برد فوتسالیستای ناشنوای ایران مقابل برزیل. مهدی صانعی سرمربی تیم فوتسال کمتر از 21 سال ناشنوایان:
دومین بازی ما بود مقابل تیم برزیل، مهد فوتبال جهان و فوتسال جهان. خب خدا رو شاکرم تونستیم با یک کامبک بسیار خوب با تلاش بچه‌ها تونستیم به بازی برگردیم. این پیروزی رو تقدیم می‌کنم به جامعه ناشنوایان.
شاگردان صانعی در بازی دوم برزیل رو 5-1 شکست دادن.
پویا قاسمی ملی پوش فوتسال:
برزیل تیم خیلی قوی بود، ما گل اول رو خوردیم اما تمرکزمون رو داشتیم، تونستیم به بازی برگردیم. بازی دوم بود، خیلی برای ما مهم بود.
برای ایران امیررضا حسنزاده، علیرضا قضی، سجاد ندیمی، محمد حسن عبداللهی و مسعود برناک گلزنی کردند.
سجاد ندیمی ملی پوش فوتسال:
نیمه اول 1-1 شدیم، نیمه دوم تیم برزیل کاملا خودشو باخت، تونستیم 4 تا گل دیگه بهش بزنیم.
تیم فوتسال کمتر از 21 سال ایران در سومین بازی مقابل جمهوری آذربایجان قرار میگیره. مرتضی زدپنا، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران از امروز در دومین دیدار دوستانه خود در فیفاده خرداد به مصاف تیم بلاروس می رود. این بازی ساعت 16:30 دقیقه در زمین شماره 2 اکادمی ملی فوتبال آغاز می شود. رازی بانو بوسپووا از ازبکستان و همراه دو هموطنش قضاوت این بازی را بر عهده خواهند داشت. تیم کشورمان 5 شنبه در نخستین دیدار دوستانه خود برابر بلاروس 3-0 نتیجه را واگذار کرد. اما مسابقات شطرنج اکتوبه قزاقستان با تداوم سردنشینی نماینده کشورمان همراه بود. در دور هشتم این رقابت 100,000 دلاری پرهام مقصودلو مرد شماره 1 شطرنج ایران روی میز 1 پرانیک استاد بزرگ هندی رو شکست داد و با 7 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند. با آخرین خبر این که رئال مادرید اسپانیا با برتری 2-0 برابر دورتموند آلمان فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد. در دیدار نهایی این مسابقات دیشب تیم رئال مادرید با گل‌های کارواخال و وینیسیوس دورتموند آلمان رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. طرح مدیریت مصرف برق اداره ها از 15 خرداد آغاز می شود. مدیرعامل شرکت توانیر گفته تاکنون بیشتر از 80% اداره ها در کشور به کنتور هوشمند مجهز شده و باقی اداره ها نیز تا شروع اوج بار به این کنتورها مجهز می شوند. به گفته رجبی مشهدی با اداره هایی که بیشتر از میزان مشخص شده در واقع بیشتر از میزان مشخص شده برق مصرف کنند برخورد می شود.
هواشناسی پیش بینی کرده تابستان امسال دمای هوا 2-3 درجه نسبت به حالت عادی گرم تر است. مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر می گوید اگر هم میزان دما به این حد اکثر نرسد،
حدود 75,500 مگاوات حداقل میزان تقاضایی هستش که بر اساس رشدهای متعارف اتفاق خواهد افتاد.
عبدالامیر یاقوتی مدیر امور مشترکین شرکت توانیر میگوید سهم ادارات از مصرف برق در فصل گرم
تقریبا 3000 مگاوات از کل پیک بار ما مستقیما به ساختمان‌های اداری ارتباط پیدا میکنه.
سال گذشته برای کاهش مصرف برق در اوج بار تابستان تا 1000 مگاوات ادارات باید ساعت کاری خود را طبق مصوبه هیئت وزیران به 6 صبح تا 13 ظهر تغییر و اقدامات بهینه‌سازی مصرف را در دستور کار خود قرار می‌دهد. دادند. برای مثال ساختمان‌های ستادی وزارت آموزش و پرورش یکی از اداراتی هستند که سال گذشته کاهش مصرف برق داشتند. مهدی نیکفر مدیر کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این باره میگوید:
قراردادی که با خود شرکت توزیع برق منطقه‌ای داریم 1.1 مگ هستش، ولی نصف این مقدار مصرف میشه و ما اوج مصرفمون در ساعت‌های پیک 500 کیلووات هستش. دستگاه‌هایی که بالاخره مصرف بیشتری دارن مثل کوله‌های گازی، هم نصبش هم راه اندازیش به ویژه در اوج زمان مصرف در زمان تابستان کنترل شد، محدود شد.
احمد مهاجر مسئول امور فنی ساختمان‌های ستادی در این وزارتخانه از اقدامات صورت گرفته میگوید:
توی ساختمان مرکزی ما 6600 تا لامپ 30 وات داشتیم که اینها تبدیل شده به 350 تا در حقیقت لامپ SMD 18 وات.
در نهایت ادارات سال گذشته 850 مگاوات مصرف برقشان را کاهش دادند. اما همه ادارات هم در تحقق این عدد 850 مگاواتی مشارکت نداشتند. برای مثال رامین پوریا مدیر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق تهران میگوید در این شهر:
سال گذشته 330 اداره رو ما مجبور شدیم توی تایمی که خدمات عمومی لطمه نخوره قطع بکنیم.
بر اساس اعلام شرکت توانیر، با شروع طرح مدیریت مصرف برق ادارات در سال جاری، این مجموعه باید تا 1500 مگاوات مصرف برقشان را کاهش دهند. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی، میزان واردات ما در این حوزه 1.2 میلیارد دلار بوده. آقای یعقوب زاده افسود میزان صادرات تجهیزات پزشکی سالانه حدود 100 میلیون دلار است که اگر ارز ترجیحی حذف و از تولید داخل حمایت شود، واردات به نصف کاهش می‌یابد.
کمبود دارو و تجهیزات پزشکی از جمله چالش‌هایی است که گاهی کشور را درگیر می‌کند. مسئله‌ای که می‌تواند سلامت بیماران را هم با خطر روبرو کند. این روزها با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و هدف‌گذاری برای رفع نیاز برخی تجهیزات، شاهد تولید محصولات فناورانه متعددی هستیم که ضمن رفع نیازهای کشور و ایجاد اشتغال، وابستگی به واردات را هم کاهش داده است. محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
برنامه اداره کل تجهیزات پزشکی این است که انشاءالله ماهانه 5 محصول جدید رو به سبد محصولات در واقع تجهیزات پزشکی اضافه بکنن.
یکی از محصولاتی که به تازگی در کشور تولید و بومی سازی شده است، تولید کیت‌های تشخیص قند خون 3 ماهه تنها در 2 دقیقه با دقت بسیار بالاست. ارمکان تولید کننده تجهیزات پزشکی:
ما اولین دستگاه تولید داخل رو ساختیم. این دستگاه قبلا توسط شرکت ابوت امریکا ساخته می شد. ما دستگاه و کیت هر دو رو تولید داخل ساختیم.
تولید پیشرفته ترین و دقیق ترین ونتیلاتور در بخش مراقبت های ویژه یکی دیگر از محصولاتی است که به تازگی وارد بازار شده است. به دلیل ویژگی‌های خاص این محصول، از جمله ویژگی‌های حمایتی، درمانی و قیمت مناسب آن، علاوه بر تأمین نیاز داخل و صادرات به 8 کشور، حالا 6 کشور هم خواهان راه اندازی خط تولید ونتیلاتور ایرانی در کشورشان هستند. یعقوب زاده رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی:
ما الان داریم صادر می‌کنیم زیر قیمت خارجی‌ها، توی ترکیه، توی بلاروس، توی روسیه، توی عراق و توی سوئد خط تولیدش داره راه اندازی میشه و اندونزی.
تولید تجهیزات هوشمند لوله گذاری برای بیماران هم از دستاوردهای دیگر متخصصان داخلی است. تجهیزاتی که تا پیش از این به دلیل ارزبری بالا صرفه اقتصادی برای واردات هم نداشت. به گل تولید کننده تجهیزات پزشکی:
ما این سیستم آنالوگ رو که با سرنگ می اومد انجام می شد رو حذف کردیم، سیستم رو کاملا دیجیتالی کردیم. به صورت هوشمندانه این کار توسط دستگاه الکترونیکی انجام میشه.
از دستاوردهای دیگر تولید تجهیزات پزشکی، ساخت 19 کیت تشخیص پرمصرف با فناوری‌های جدید که شبکه آزمایشگاهی کشور برای تأمین آن با مشکلات زیادی روبرو بودند. رزاقی تولید کننده تجهیزات پزشکی:
الان هزینه 100% که برای ارزبری که برای این محصول داره، ما میتونیم حداقل اینو به 15 تا 20% برسونیم.
در طی سالهای اخیر با حمایت‌هایی که از تولید محصولات دانش‌بنیان سلامت محور صورت گرفته، حالا ایران به 50 کشور جهان محصولاتش را صادر می‌کند و خط تولید برخی تجهیزات پزشکی ایرانی در 8 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی راه اندازی شده است. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:37 دقیقه است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی،
بسم الله الرحمن الرحیم. من اکبر اهرامیان، فرزند کوچک شهید عصمت هوشیار هستم. شهید عصمت هوشیار روز دهم ماه مبارکه سال 1361 مصادف با رفعت خانم خدیجه کبری سلام الله علیها به شهادت رسیدند به همراه سومی شهید مهراب آیت الله شهید صدوقی. مادر متولد سال 1319 بوده و 5 فرزند داشتن، 4 پسر و 1 دختر. مادر بسیار صبور بودن، خوب قلب مهربانی داشتن، با اینکه خودشون در مزره اقتصادی و مشکلات بودن از کمک به دیگران هیچ موقع دریغ نمی کردن. یکی از خاطراتی خودم یادم هست، ما مستأجر بودیم، خودمون یه طبقه بالایی داشتیم که چند تا دانشجو اومده بودن طبقه بالای ما رو اجاره کرده بودن. خواهر یکی از این مستأجرای ما مریضی سرطان داشتن، مریضی خیلی بدی داشتن. مادر متوجه میشن با رایزنی که با چند تا خیلی میکنن، ایشونو قبل از انقلاب هزینه‌اش رو جور میکنن، با پروازشون میبوسن تهران، عمل میشن، برمیگردن و همین باعث میشه که یه ارتباط خانوادگی با این خانواده پیدا کنیم. و قبل از انقلاب تقریبا در بحبوح انقلاب بود که ما میرسیم یه فعالیت های انقلابی هم با اون روسته که این خانواده اونجا بودم داشته بودیم. مادر که این زمین ها خیلی فعالیت میکرد، از زمان قرآنی تو آخرهای هفته ما خونم جلسات قرآن و مذهبی بود که اونجا هم رساله امام رو معرفی کرده بودن، هم یه کم کم با انقلاب و اینا آشنا شده بودیم. نوه شهادت مادر شهید عصمت هوشیار هم به این صورت بوده که روز دهم ماه مبارکه سال 1361 وقتی که نماز جمعه تمام میشه، مادر قامت می‌بندن برای نماز مستحبی و وقتی که شهید مهراب آیت الله شهید صدوقی داشتن مسجد خارج می‌شدن، اون منافقی که با بمب کمبای خودش بوده خودش را به شهید صدوق نزدیک می‌کنه، به شهید صدوق به شهادت می‌رسن، صدای انفجار شبستان مسجد به شدت می‌پیچه و مردم به خاطر خروج از مسجد ازدحام میکنن و مادر در سجده بودن که بر اثر ازدحام جمعیت به شهادت میرسن. تو اون دهه 60 همچنین همه مستظر هستن، از هیچ جنایتی منافقین کوتاهی نمیکرده. از بچه شیرخواره بگیم، بچه کوچی، بچه دبستانی که بیاد تو بغل مادرشون، کسبای محل، بچه های پاسدار که اصلا تو روال عادی خودشون داشتن کار میکردن، طرف یه عکس امام همراه شده، حتی محاسن داشت به صورت وحشیانه همه رو ترور میکرد، ترورهای کور. و بدتر از همه اینا میدونه که بهترین شهدای ما شهید متحری، شهید قدوسی، شهید مفتلی، شهید بهشتی، اینا این شهدای عزیز از ما گرفتن. یه مؤسسه به نام حابلیان الحمدلله درست شد یه مدت پیش، الحمدلله پایه‌گذار خوبی شدن برای پیگیری پرونده شهدای ترور و من خیلی خوشحال شدم. از یک طرف از این طرف افسوس خوردم که چرا ما از اول انقلاب تا حالا اقدام نکردم برای محاکمه این سازمان منافقی و این سازمان خبیث. فقط اون تروریستایی که میگفتن چیز تک تک به صورت فرد فقط محاکمه میشدن، یعنی سازماندهی پشت سر اینا رو محاکمه نمیکردن و حامیان خارجیشون. الحمدلله مطمئن شدم که دیگه شروع کردن اصل موضوع رو مطرح کردن، سازمان منافقین رو دارن محاکمه میکنن. که بسیار مایه خوشحالی بود که اگر این زودتر اتفاق افتاده بود خب شاید تا حالا خیلی نشه بهتر گرفته بودی و ریشه مرفتن شاید تا حالا کنده شده بود. بعد این که دادگاه را وقتی برگزار میکنن بعدا ما مبتله میشیم که دادگاه برگزار شده، یعنی ما اگر بدونیم دادگاه چه روزی برگزار میشه حضور ما خیلی مهمه اونجا، حضور خانواده شهدا. اگر قبلش اعلام کنید که مثلا ما تو هفته آینده فلان جای فلان شهر میخوایم دادگاه رو تشکیل بدیم، فکر میکنم خیلی خانواده بیشتر برن اونجا. هرچند که نجامه بین المللی که ادعا میکنن حامی حقوق بشر هستن، خودشون کلی از این منافقین و تروریست ها حمایت میکنن، ولی که امیدواریم که کم کم هم این نجامه بین المللی هم سر عقل بیان و تو این زمینه همکاری خوبی با ایران داشته باشه.
نگین ناماوران ایران زمین. از کودکی به درس‌های ریاضی و فیزیک علاقه ای وافر داشت و با وجود آن که بسیاری از مردم در آن زمان تحصیل این گونه علوم را برای دختران مناسب نمی‌دانستند، اما او با اراده ای قوی به راه خود در کسب علم فیزیک ادامه داد و سرانجام به بانوی اختر فیزیک ایران شهره گشت.
استاد دکتر آلنوش تریاق.
می‌دونید درسی که شما با یه معلم خوب شروع می‌کنین مجذوب اون درس میشه. من واقعا مجذوب فیزیک شدم چون معلمم خیلی خوب.
آلنوش تریاق در سال 1299 در خانواده ارمنی در تهران متولد شد. پدر و مادرش اهل هنر بودند، اما او از کودکی به ریاضیات و فیزیک علاقه داشت. آلنوش پس از گذراندن دوران متوسطه در دبیرستان انوشیروان در آزمون دانشگاه تهران پذیرفته شد و به تحصیل در رشته فیزیک روی آورد. او از شاگردان دکتر محمود حسابی بود و در سال 1326 مدرک کارشناسی فیزیک را دریافت کرد.
من کارم با فیزیک خورشید بود و هر روز عکس می‌گرفتم، ولی این عکس رو خیلی دوست داشتم اون روز.
وی در تابستان سال 1328 با تشویق پدر برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در سال 1337 از دانشگاه سوربن در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. او پس از بازگشت به کشور در گروه فیزیک دانشگاه علوم دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار شد. ایشون را باید در زمره نخستین استادان زن در رشته‌های علوم پایه دانشگاه‌های کشور دانست. خانم دکتر آلنوش تریاق نخستین مدرس درس فیزیک ستارگان در ایران بود و در ایجاد رشته اختر فیزیک در کشور نقش مهم می داشت. این بانوی دانشمند و فرهیخته سرانجام در اسفند ماه سال 1389 جان به جان آفرین تسلیم کرد.
استاد زنده‌یاد دکتر آلنوش تریاق یکی از بنیانگذاران نخستین رصدخانه و تلسکوپ خورشیدی تاریخ نجوم ایران است.
از خدمات علمی و فرهنگی خانم دکتر آلنوش تریاق در زمان حیات ایشان تجلیل هایی به عمل آمده است که تقدیر توسط رئیس جمهور وقت در سال 1385 از جمله آنهاست.
این استاد فرزانه در اواخر عمر کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد. او همچنین منزل شخصیش در جلفای اصفهان را وقف دانشجویانی کرد که محل اسکان مناسب ندارد. نگین
به نام خدا و عرض سلام و ادب به پیشگاه مردم شریف ایران. بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رو آغاز می‌کنیم. بعد از ظهر 13 روز خرداد ماهتون بخیر و سرشار از لحظه های آرامش. از اینکه همراه ما هستید خوشحالیم و سپاسگزار شما. امیدواریم این همراهی رو تا ساعت 10 شب ادامه بدید.
پیش منه اینو میفهمم، محاله که منو تنها بذاری، اونی که جز تو رویایی نداره مگه میشه رو قلبش پا بذاری؟ با این که خالی دستم ولی تو ازم چیزی بخوای لال زبونم، خدا میدونه که حتی یه لحظه نمیتونم بدون تو بمونم. یادت باشه تو بودی که دلم رو تو اقیانوس عشقت غرق کردی، منو تو از یه اینو یه تباری نمیتونم ببینم فرق کردی. خودت دی دی وفاداریم و تو اش تو هم میخوام سر قولت بمونی، نمیتونم بگم حرف دلم رو مگه تو از نگاه من بخونی. تو دستای بزرگ و مهربونت دلم مثل یه گنجشک اسیره، واسه اثبات عشق بی زوالش باید چند دفعه پیش پات بمیره. یادت باشه تو بودی که دلم رو تو اقیانوس عشقت غرق کردی، منو تو از یه ایلو یه تباری نمیتونم ببینم فرق کردی.
آب را نجات دهی.
صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری های مرتبط با عدم مصرف آب سالم میمیرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است. Thank you.
تلنگور.
آیا میدونید که باید رایانمون رو جوری تنظیم کنیم که نمایشگر پس از دو سه دقیقه بیکار بودن خاموش